قورباغه خواست که از او تیرش کنه، موبین او گژدم قورباغه را نیش میزنه و میگه که برادر ببخشید دیگه، نیش ما از رای کین نیست، ما عادت مثلا. قورباغه سنش بد بدم تو سیل میکنه، میگه که خیلی خوب، ما هم عادت داریم که زود زود زیر او بریم. گژدم کرونا گرفته وری نفسش بند آمد در زیر او، در بد کردن راضی شد. کدام عادت خودتان موفق شدین تغییر بدین؟ سال موضوعی برنامه کافه صبح امروز چهارشنبه بود. حالا در خدمت کارشناس برنامه هستم، جناب شرف الدین عظیمی، استاد دانشگاه روانشناس افغان.
سلام به عزیزان کافه صبح. ما باور میست که تغییر گاه سخت است. ما در روانشناسی به این باور هستیم که زمانی شما یک عمل را انجام میدین، این یک انجام عمل است. زمانی که ایره بیشتر انجام میتین، ای تبدیل میشه به یک عادت. زمانی که او را بیشتر از او انجام میتین، تغییر تبدیل میشه به یک مهارت. زمانی که او را بیشتر و بیشتر انجام میتین، تبدیل میشه به یک خصلت. و زمانی که بیشتر از او بیشتر از انجام میتین، او تبدیل میشه به شخصیت. ما حالی ببینیم که این عمل در حد یک عادت است، در حد یک اختلال است، در حد یک مهارت است، در حد یک خصلت شخصیتی است، چی است؟ زمانی که توسط روانشناسی مسئله بررسی میشه، بعد بر شما گفته میشه که خب چی کار کنین که عادت به خود آسان کنین، تغییر عادت. اول هر مسئله و هر موردی که شما به عنوان یک عادت از زور رنج میبرین یا تلاش بری داریم کوره تغییر بتین، اول باید علتش معلوم شه. مثلا اگر بس دروغ در کودکان باشه، ترس در کودکان باشه، لکنت در کودکان باشه، یا بدغذایی در کودکان باشه، بددهنی در کودکان باشه، اینا همه باید به بررسی گرفته شود که چرا کودک با این رفتارها و عادتهای بد متوسل شده. وقتی که بررسی شد، بعد از بررسی روی برچیدن و عوامل کار میشه. اگر در فرد مسئله دیده میشه، روی راهکار مکس میشه. زمانی که بحث سر راهکار شد، اینجا است که ما به تغییر آغاز میکنیم. و باور روانشناسانی است که هر موردی که، هر رفتاری که همراه با پاداش باشه، همراه با تشویق باشه، مثلا همراه با یک جایزگک باشه، همراه با یک حمایت باشه، او تشویق، او تغییر بیشتر میشه، او تغییر مؤثر میشه، او تغییر کارا میشه. یعنی اگر شما یک کار را در فرد میبینین و او را تشویق میکنین، به شما کمک میکنه که او فرد، او رفتارش برش آرام آرام تبدیل شه به یک رفتار دیگه. یعنی اگر ما تلاش ما، روال تغییر ما به همراه پاداش باشه، ما میتونیم از تغییر خود نتیجه بگیریم و ایره به اصطلاح برای خود ساده و سهل و آسان بسازیم. نکته دیگری که روانشناسان همیشه باور میکنن، همیشه باور دارن، او تکرار به خاطر عادت است. هر مورد را که شما تکرار کنین به عادت شما تبدیل میشه. و زمانی هم که میخواین او مورد را از خود دور کنین، باید شما بیشتر به عادتهای نو تکرار کنین که عادتهای کنه دور شوه، که عادتهای کنه شما را رها کنه. پس در نتیجه گفته میتونیم که شناخت یک عادت به عنوان یک رفتار، به عنوان یک مهارت، به عنوان یک خصلت، به عنوان یک اختلال، اینا وقتی که شناخته میشه، به این راه حل سنجیده میشه. زمانی که راه حل سنجیده شد، راه حل عملی میشه. بعد از این که عملی شد، پاداش داده میشه. بعد از او بررسی میشه که امی رفتار که انجام شد، پاداشم داده شد، آیا نتیجهش مثبت بود یا نبود. بعد از او که بررسی انجام شد که بله نتیجه داد و نتیجه هم مثبت بود، نتیجه هم خوب بود، بعد از او کار یا او رفتار تکرار میشه. و روانشناسان باورش ایست که هر موردی که توسط مربی، توسط فردی، توسط شخصی تکرار شوه، تکرار شوه، تکرار شوه، تبدیل میشه به عادت و این میتونه که بر ما پروسه تغییر شدن را، تغییر یافتن را، تغییر کردن را، به تغییرات و با آرزوی تغییرات رسیدن را بر ما آسان و ساده بسازه.
تشکر میکنیم از جناب شرف الدین عظیمی، استاد دانشگاه و روانشناس افغان، و همینطور شما شنونده عزیز که تا این دم از برنامه کافاسو برنامه ما بودین. راجع به تغییر عادات زشت و ناپسند در زندگی صحبت بسیار خوبی با شما داشتیم، پیامکایتان خواندیم و صدای گرمتان هم شنیدیم. و اما فردا در کافاسو. فردا هم سوالی رو خدمت شما مطرح میکنیم، ببینیم که چه برنامه‌ای رو میتونیم به ثبت برسانیم. فردا پنجشنبه سوال ما است که به نظر شما چه تغییری مثبت است و کدام تغییر منفی است، چون در سایه این شناخت است که ما میتونیم تصمیم‌های بعدی خود در زندگی بگیریم و لحظات خود بهتر بسازیم. تا برنامه فردا و فرصت فردا، خدا حافظ شما.
ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما خوبان شنونده. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. این بخش خبری رو با گزارشی از همکار خبرنگارمان در صفحات شمال افغانستان آغاز می کنیم. والی بلخ در همایش مردمی علمای دینی اهل تشیع در شهر مزار شریف گفت شیعیان هم مانند سایر باشندگان افغانستان از حق و حقوق اسلامی و قانونیشان برخوردار خواهند شد.
یک مقام بلندپایه امارت اسلامی در ولایت بلخ میگوید در امارت اسلامی خواسته های بر حق شیعیان برآورده خواهد شد. مولوی بورجان که در حال حاضر در سمت استاندار بلخ انجام وظیفه میکند، شهروندان کشورش را اعضای یک پیکر دانسته میگوید شیعیان هم مانند سایر باشندگان افغانستان از حق و حقوق اسلامی و قانونیشان برخوردار خواهند گشت. این مقام عالی حکومت طالبان در ولایت بلخ که روز گذشته در همایش مردمی علمای دینی اهل تشیع شرکت کرده بود، پیروزی ملت افغانستان در برابر متجاوزان و استعمارگران را نتیجه مبارزات بر حق تمامی مردم کشورش اعمی از شیعه و سنی دانست و گفت هیچ طرح و دسیسه دشمنان ملت افغانستان نمیتواند صفوف شیعه و سنی را از یکدیگر جدا نماید. مولوی بورجان تاکید کرد که مقامات امارت اسلامی به تمامی خواستهای علمای دینی و پیروان مذهب جعفری احترام گذاشته در آینده سیاسی کشور آن را لحاظ خواهند کرد. گفتنی است که روز گذشته جمع کثیر از شیعیان ولایت بلخ به شمول علمای دینی همایش مردمی را با هدف مطرح کردن مطالباتشان از امارت اسلامی و دست یافتن به حقوق حقیشان برگزار نمودند که از سوی مقامات گروه طالبان نیز مورد تایید قرار گرفت. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
وزیر خارجه آمریکا در نشستی در سنای آمریکا در برابر پرسش‌های سناتور جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی اعتراف کرد که نمی‌داند یک نیروی داعش یا امدادگر هدف حمله پهپادی آمریکا در افغانستان قرار گرفته است. با گزارش روزنامه نیویورک تایمز، رن پاول، سناتور جمهوری خواه ایالت کنتاکی در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از بلینکن درباره حمله پهپادی آمریکا و مواضع داعش که منجر به کشته شدن 10 غیر نظامی از جمله 7 کودک شد سوال کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پاسخ داد دولت در حال بازبینی این موضوع است و وعده ارزیابی کامل این موضوع را داد. منابع خبری افغانستان 30 اوت اعلام کردند 10 تن از اعضای یک خانواده از جمله 7 کودک در منطقه خواجه بقره شهر کابل بر اثر حمله راکتی تیارات بدون پیلوت آمریکا کشته شدند. جان کربی سخنگوی پنتاگون مدعی شد این حمله برای جلوگیری از حمله قریب الوقوع و میدان هوایی کابل انجام شد. پنتاگون نخستین حمله را ماموریت موفق برای جلوگیری از بمب‌گذاری دیگری در میدان هوایی کابل مطرح کرد. بر اساس گزارش این روزنامه در حمله هوایی آمریکا به کابل به بهانه هدف گرفتن یک موتر انتحاری متعلق به داعش در این کشور، کارمند یک گروه امدادرسان و خانواده‌اش کشته شدند. این رویداد گمان زنی‌ها درباره دروغ وزارت دفاع آمریکا درباره این حمله به افکار عمومی را افزایش داده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادعا کرد بروکسل به دنبال هماهنگی با اعضای این اتحادیه جهت حضور دیپلماتیک در افغانستان است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با بیان این ادعا در پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه همچنین مدعی شد بحران افغانستان از زمان تصرف این کشور از سوی گروه طالبان تمام نشده است و بروکسل راهی جز تعامل با این گروه ندارد. در پی تحولات اخیر افغانستان، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر هم ادعا کرده بود که این اتحادیه مجبور به برقراری ارتباط با این گروه برای خارج کردن اتباعی خود، کارمندان افغان و خانواده‌هایشان از افغانستان است، اما این به معنای به رسمیت شناختن گروه طالبان نیست. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد ایران با دنبال کمک به مردم افغانستان است. محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت در نشست روز سه‌شنبه کمیسیون حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه عنوان کرد که ارتباط کنونی با افغانستان برای تسهیل کمک به مردم افغانستان است و فعالیت کنسولی برای کمک به متقاضیان مسافرت درمانی به ایران صورت می‌گیرد. مشکنی افزود در این جلسه وزیر امور خارجه ایران با تشریح دیپلماسی خارجی در خصوص افغانستان پرداخت و اعلام کرد که رویکرد ایران در قبال افغانستان حمایت و کمک به مردم افغانستان و تلاش برای تشکیل دولت فراگیر است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفت وزیر خارجه ایران به این نکته هم اشاره کرد که جریان حاکم فعلی بخشی از واقعیت افغانستان است و ستاد افغانستان مجددا در وزارت خارجه کار خود را آغاز کرده است. صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهوری روسیه به صورت تلفنی آخرین تحولات افغانستان را بررسی کردند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در آستانه اجلاس شانگهای که قرار است از روز جمعه 26 ماه اسطنبوله به میزبانی تاجیکستان برگزار شود، در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیرامون مناسبات دو کشور، مسائل منطقه به ویژه افغانستان و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در قالب سازمان شانگهای گفتگو کردند. این دومین تماس تلفنی سران پاکستان و روسیه در کمتر از 20 روز گذشته محسوب می شود. طرفین سوم اسطنبوله امسال هم درباره افغانستان و همکاری های دو جانبه رایزنی کرده بودند. دفتر صدر اعظمی پاکستان در اطلاعیه اعلام کرد عمران خان بر اهمیت صلح و ثبات در افغانستان برای امنیت و رفاه منطقه تاکید و خواستار کمک های بشردوستانه فوری به افغانستان و لزوم جلوگیری از بحران اقتصادی در این کشور شده است. صدر اعظم پاکستان همچنین بر ضرورت ادامه همکاری‌های بین المللی در افغانستان و اینکه در این برهه حساس نباید افغان‌ها را تنها گذاشت تاکید کرده است. نماینده ترکمنستان در نشستی درباره افغانستان اعلام کرد اشخاباد امکانات اجتماعی و بشردوستانه را در اختیار کشور همسایه قرار خواهد داد. نماینده ترکمنستان در نشست آنلاین گفت اشخاباد با پیروی از سنت‌های همسایگی با افغانستان کمک‌های لازم به این کشور را مهیا و کاروان‌های بشردوستانه با داروها و تجهیزات طبی را به ولایت مرزی به این کشور ارسال می‌کند. در این نشست آنلاین در ژنو تعدادی از وزرای کشورهای مختلف از جمله سوئیس، قطر، آلمان، انگلستان، آمریکا، ترکیه و فرانسه و ریاست آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و یونیسف شرکت کردند. در نشست ژنو شرکت کنندگان متعهد شدند که بیش از 1.1 میلیارد دلار به افغانستان کمک کنند و این در زمانی است که با قدرت گرفتن طالبان کمک‌های خارجی به این کشور کاهش یافته است. هزاران نفر از شهروندان افغانستان در قندهار علیه طالبان تظاهرات کردند. بر اساس اعلام مقامات دولت سابق افغانستان و تصاویر ویدیویی منتشر شده، پس از آنکه از ساکنان قندهار خواسته شد که یک اقامتگاه اردو را تخلیه کنند، هزاران نفر دیروز در مقابل منزل ولسوال در شهر قندهار علیه طالبان تظاهرات کردند. این اتفاق پس از آن رخ داد که از حدود 3000 خانواده افغان خواسته شد که یک اقامتگاه را ترک کنند. رسانه‌های محلی در قندهار در این خصوص گفتند معترضان می‌گویند با آنها دستور داده شده که در 3 روز خانه‌های خود را ترک کنند. طبق این گزارش، این منطقه اغلب در اختیار خانواده‌های جنرال‌های بازنشسته اردو و سایر اعضای نیروهای امنیتی افغانستان است. حکومت موقت افغانستان طالبان تاکنون درباره این گزارش واکنشی نداشته است. روزنامه کامرسانت روسیه نوشت ایران تلاش‌های آمریکا و متحدان اروپاییش برای صدور قطعنامه ضد ایرانی در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ناکام گذاشت. روزنامه کامرسانت روسیه روز سه‌شنبه گزارش داد آمریکا و متحدان اروپاییش در نشست روز دوشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دنبال تصویب قطعنامه ضد ایرانی بودند، اما سناریوی منفی تحقق نیافت و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که دولت این کشور در آینده نزدیک مذاکرات وین برای احیای برجام را از سر خواهد گرفت. بر اساس این گزارش خطیب‌زاده در همین حال خاطر نشان کرد که تهران هیچ گونه تعهدات خارج از برجام را به عهده نمی‌گیرد و انتظار دارد تا طرف‌های دیگر نیز از رویکرد واقع‌گرایانه در دور جدید مذاکرات وین درباره احیای این توافق هسته‌ای پیروی کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
ضمن سپاس از حضور گرم شما شنونده های عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام آن که جان را فکرت آموخت. عزیزان همیشه همراه، سلام و درود بر شما. حال دلتان چطور است؟ امیدوار هستیم که خوب و صحتمند باشید و ما در خدمتتان هستیم از برنامه انیس تنهایی با معرفی یک کتاب تازه برای شما علاقمندان. کتاب خواب در باغ گیلاس اثری از جرجیس با ترجمه محمد حزبایی زاده توسط انتشارات سالس در 236 صفحه به چاپ رسیده است. داستان با محوریت مرگ و زندگی در قالب شیوه جریان سیال ذهن و شاعرانه ترین شکل ممکن، ضمن روایت ذهن راوی، جهان به هم ریخته و زندگی تباه شده چند نسل را بازگو می کند. تکنیک هوشمندانه روایت و نثر روانی که با کوشش ترجمه محمد حزبایی زاده و با گزینی واژگان با شیوایی کامل به مخاطب رسیده است، رمان در 3 بستر اصلی روایت می شود. نخست راوی و جدالش برای کسب هویتی در سرزمین خیش و رهایی از اتهام داشتن پدری که به خاطر آزادی سرزمینش مبارزه کرده و تا زنده به گوری خیش از جان گذشته. دوم، فرار یا مهاجرت اجباری، مهاجرتی که عمدتاً ناخواسته است. نویسنده در شرح این آوارگی و فرار در توصیف همسفران این راه به طور خلاصه نمایی از یأس و عدم امنیت حاکم بر کشورهای منطقه را نیز نمایش می‌دهد. و مفهوم بیوطنی در اندوه ترک اجباری وطن به شکلی تلخ بیان می شود. سومین بستر روایی داستان زندگی در مهاجرت است. سرزمینی سرد با زمستانهای طولانی اما آرام. نویسنده بیان که تأکیدی بر تفاوت‌های واضح سرزمین‌ها داشته باشد، هر آنچه از وابستگی‌های زندگی است، از کار و درآمد و عشق و احترام ناخواسته در این قسمت ممکن می‌بیند. نکته قابل تأمل در این قسمت نوع نگاه به زنان است. نگاهی کاملاً برآمده از دنیای مردسالارانه راوی. حالا باید در پذیرش مدیر زن، همکاران زن یا نفوذ بیشتر زنان در جامعه قرار بگیرد. همینجا کمی تضادهای تربیتی زنان و مردان در جوامع دیکتاتوری و مدرن آشکار می شود. راوی بیان که بخواهد آموخته است که زنان بیشتر یا نگران فرزندان خیشند یا معشوقی دلنواز یا مدیر یا همکاری توانمند. بخش سوم زندگی راوی خود شامل دو بخش است. واقعیت زیستن یا اوهام هولناک مربوط به وطن. اوهامی که قرار است زندگی را قابل تحمل تر کنند. شیوه روایت و نقطه اوج این قسمت از داستان اگر بی نظیر نباشد قطعاً کم نظیر است. و ویژه لحظه انفجار بمب در مقابل دکان آب میوه فروشی و مرگ راوی و نظاره کردن بر بقایای خیش که جز پیراهنی سفید و شلواری جین مشخصه دیگر بر این جنازه نمانده و مشاهده تصویر کامل چهره پدر که در هنگام زیستن ممکن نبود. علاوه بر آن، پایان بندی کتاب هم از ویژگی‌های ممتاز این رمان است، هم از نظر تکنیک نویسندگی هم از نظر محتوایی. جرجیس راوی تجربه زیستی انسانی مهاجر از خاورمیانه پر التهاب و پر حادثه است. طبیعی است که پاره اصلی روحش در وطن اصلی خیش گرفتار احساسات است. حالا در کوتاه‌ترین پایان بندی کتاب، پس از برشمردن تمام دردهایی که باعث ساختن سرنوشت تراژیک مردمان این سرزمین است و مرگ را هدیه آسمانی برای رهایی از درد و فشار و خاری تحمیلی بر این سرنوشت می داند، دست به مقایسه ظریف با آسوده زیستن و بی دغدغه مردن مردمان بلادی فارغ از جنجال‌های بی ثمر مذهبی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی می زند. از شما دوستان عزیز دعوت میکنم که در بخش بعدی همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب امروز هم مهمان شما هستیم. خوب است بدانیم که نحوه خرید و خواندن کتاب تنها تأثیرات کرونا بر صنعت نشر یا کتابخوانی نبوده است. آمارهای مربوط به کتابهای پرفروش و صحبت با برخی از کتاب فروشان نشان می‌دهد کتابهای پیشگویی، امیدوخت و انگیزشی پس از شیوع کرونا در میان مردم محبوب تر شده و همین باعث شده این بحث پیش بیاید که کرونا و مخاطبان جدیدی را به کتابخوانی واداشته است. نگاهی به آمار فروش کتابها ما را متوجه این نکته می کند که حداقل در بخشی از مخاطبان کتاب ذائقه کتابخوانی تحت تاثیر کرونا قرار گرفته و در کنار ادبیات داستانی و رمان که همچنان از پرفروش ها هستند، کتاب‌هایی با موضوع کرونا و راه‌های غلبه بر فشار روانی حاصل از آن به فهرست جستجو کنندگان کتاب اضافه شده است. نتیجه مطالعه و نظرسنجی بوکمت نشان می‌دهد در دوران قرنطینه کتاب‌های با موضوعات روانکاوی و رشد و تعالی شخصیتی با 14% و ادبیات علمی عامه‌پسند با 8.13% نسبت به دوره مشابه سال پیش با بیشترین استقبال از سوی علاقه‌مندان مواجه شده است. کریسی رایان، کتاب درمانگر اهل مالدیو، در مصاحبه با نشریه هنگ کنگی ساوث چاینا مورنینگ پست درباره اینکه چگونه خواندن کتاب و کتاب درمانی میتواند به کمک افراد در مواقع بحرانی بیاید نکات مفیدی را بیان کرده است. او معتقد است که کتاب درمانی در حکم کمک کردن به مردم است تا از زمانی که به مطالعه اختصاص میدهند لذت بیشتری ببرند. او مردم را تشویق میکند تا عادتهای سالم کتاب خواندن را در خودشان پرورش دهند. به این ترتیب که ابتدا جلسات مشاوره با آنها دارد تا به تدریج با روحیات، عادتهای مطالعه، سلیقه و سبک زندگیشان آشنا شود. سپس از همه آموخته هایش کمک میگیرد تا به آنان کمک کند که بفهمند از مطالعه در آینده چه چیزی به دست خواهند آورد. این درمانگر میگوید مهم این است که چه چیزی باعث می شود فردی از مطالعه لذت ببرد و موانعی که او را از مطالعه باز می دارد از سر راهش برداشته شود. ما در زندگی روزمره و شلوغ وقتی برای صرف اموری که خوشحال ما نمی کنند نداریم و کتاب درمانگرهای خبره و حرفه‌ای از کتاب درمانی برای کمک به مردم در غلبه بر مشکلات و درک عواطفشان بهره میبرند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب بودید. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
فردای آن روز، بانی به رستوران کوچک محله رفت و غذاهای مورد علاقه خانواده را تهیه کرد و به خانه آورد. همه کنار هم نشسته بودند و غذا می خوردند. مانی به یکی اعضای خانوادهش نگاه می کرد. به اینکه چقدر با میل و رغبت غذا می خورند. و از این بابت بسیار ناراحت بود که این روز را به این زودی ها نمی تواند برایشان تکرار کند. او قول داده بود که خانواده اش را از این وضع نجات می دهد. اما می دانست زمان زیادی برای این کار لازم دارد. یوسف و علیرضا در حالی که با هم شوخی می کردند غذا می خوردند. مادر آرام آرام مشغول خوردن بود. مانی می دانست که منتظر است تا یکی از بچه ها غذا طلب کند و مادر باز هم غذای خودش را به او بدهد. و طبق معمول دختر بزرگ و به قول یوسف شکموی خانواده قبل از همه غذایش را تمام کرد. مادر متوجه شد و گفت نرگس جان، من سیر شدم دخترم، میخوای غذای منم تو بخوری؟ نرگس خوشحال شد و گفت واقعا سیر شدی؟ آره قربونت برم. خب باشه میخورم، من هنوزم برای بشقاب غذای دیگه جا دارم. مانی خندید اما در دل غمگین بود. با خودش فکر میکرد که چرا خانوادهش باید حسرت خوردن یک وعده غذای گرم را به دل داشته باشند. چرا باید طوری رفتار کنند که دل مادر به درد بیاید. آهی کشید و دست از غذا خوردن کشید. پدر گفت چی شد پسرم؟ چرا دیگه نمیخوری؟ چیز نه چی نه سیر شدم بابا. اما تو که چیزی نخوردی بابا. نه نگران نباش، من کم میخورم، همیشه کم میخورم. من هر وقت بخوام غذا به اندازه کافی هست خونه میخورم. نوش جونت بابا، اما به فکر خودت هم باش. هستم بابا هستم، دست در نکن. شما بخورید بخورید، بقیه غذای من هم این دوتا فوتبالیست بخورن حالشو ببرن. علیرضا و یوسف هم خندیدند. مانی روزی سرشار از نگرانی و دلهوره را در خانه پدری گذراند و مدام به این فکر می کرد که برای خانوادهش چه کاری می تواند بکند تا از این وضع رها شوند. حداقل کمی اوضاع برایشان بهتر شود. روزهای دیگری هم گذشتند. مانی همچنان مشغول کار بود. با آقا جهانگیر حرف زد و از او خواست تا کار دیگری را برای اوقات بیکاریش پیدا کند و بتواند نیمه وقت آنجا هم مشغول شود. وقتی آقا جهانگیر علت را پرسید، مانی خیلی صادقانه به او پاسخ داد. آقا جهانگیر گفت: درک میکنم که به فکر خانواده یا میخوای کاری کنی تا اونو از این وضع در بیان. اما باید به فکر خودت هم باشی. تو سنی نداری، اما داری مثل یه مرد همسن و سال من فکر میکنی و کار میکنی. تو اصلا به فکر خودت نیستی بچه.
نه اوستا، من به فکر خودم هستم. اگه بتونم برای خانوادم کاری بکنم، او یعنی برای خودم کردم دیگه. اونا که کسی رو ندارم. بابام انقدر مریضه حتی از جاش نمیتونه تکون بخوره. برادرام هم یا دارن درس میخونن یا وقتشون رو تو زمین خاکی میگذرنن، فوتبال بازی میکنن.
خب چرا اونا نمیرن سر کار؟ اونا که از تو بزرگترن.
اوستا اونا فقط 2 سال من بزرگترن. تازه خود شما هم همش میگی من بچه هم و سنی ندارم. خب اونا هم سنی ندارن. اما من نمیتونم کار نکنم. نمیتونم مامانم رو تو این وضع ببینم. نمیتونم ناراحتی خواهرم رو تحمل کنم.
آره دیگه. در این که تو مثل باقی هم سن و سال خودت نیستی شکی نی. کار که هست، اما دلم نمیاد تو بیشتر از این به خودت فشار بیاری. بیشتر از این از خودت کار بکشی. دلم نمیاد جایی بفرستم.
استاد تو رو خدا اگه کاری سراغ داری بهم بگو دیگه. با دیگه قبرستون نمیرم. اونجا درآمد نداره. اگه کار پیدا کنم دیگه از اونجا میام بیرون.
خیلی زودتر از اینا باید میومدی بیرون. اصلا تو شأن تو نیست اون کار پسر.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
بنام خدایی که خالق آسمان ها و زمین است. بنام خدایی که همه ما و شما را دوست داره. باز هم با لبخند با شما سلام میکنیم. سلام نازنینا. باز هم با شادی با شما سلام میکنیم. سلام قندولکا. سلام به هر کسی که امروز در برنامه شاپرک همراه ماست. همه شما خوش آمدین، صفا آوردین. یادتان باشه که این برنامه، برنامه شاپرک، با وجود شما پر از شادی و نشاط میشه. خب حالی که با شما هستیم، برتان بگیم که جمع ما با شما جمع است. چون شما گل ای جمع هستین. برنامه امروز 15 دقیقه بشنوین و همراه باشین. دوسته قندم، یک سوال از شما دارم. شما وقتی میخواین از خانه براین، با مادر جان یا پدر جانتان اطلاع میتین؟ چی؟ بله، آفرین. شنیدم که شما دوستای قند گفتین، اصلا مگه میشه بدون خبر پدر و مادر از خانه براییم؟ بله، این کار اصلا درست نیست. اما اگه پدر جانتان یا مادر جانتان خانه نبود چی؟ مثلا شما امره بیادرتان در خانه تنها بودین، باز میخواستین که یک خوراکی چیزی بخرین و مجبور از خانه باید براین، او وقت چی میکنین؟ آها، بعضی میگن خب قسم میبرین دیگه، اونا که پدر و مادر ما نیستن. بعضی دیگه هم میگن که نه. خب من ادامه نمیدم، از شما دوسته قنده میخواییم که بخش نمایشی برنامه را با دقت گوش کنین. امیدوارم که خوشتان بیاید.
اما اینجا بچه قندم بسیار احتیاط کو جان مادر، فقط سرمی تپه جلوی بری، راضی نیستم کو طرفتر بری. خب بچه؟
نه مادر جان، هوشم هست، تشویش نداشته باشین، او دوران نمیرم، زود زودم پس میایم، هیچ تشویش نکنه.
آفرین بچه گالم، میفهمم که کلان شدی و با گپم گوش میکنی، به همین خاطر برت اجازه میدم که کد اسماعیل بری کو.
درست است که شما نیستین، اما من در نبود شما بازم به گفتیتان رو نمی کنم.
آفرین بچه قندم. جان مادر، اینجا برات یک ساسه چم ماندی، اما یک دو تا میوه در داخل پلاستیک، اینم میمانم در بایی که ای قلم رنگا رو چرا اینجا ماندی بچه؟
به کار دارم مادر جان، میخوایم که رسم کنم.
کجا رسم کنی؟ سر کو؟
شاید. خب دیگه مادر جان نبرم.
برو جان مادر، از خوراکیات به اسماعیلم حتما بدی. برو بخیر بری.
سلام مادر جان، من آمدم.
چی زود آمدی بچم؟
سلام.
علیک سلام جان مادر، میگم چرا خواه زود آمدی بچم؟ خوش دیر شد بره؟
بله مادر جان، خوب بود. امروز کت ما هاشم هم آمده بود، باز کت اسماعیل رفتن سر و تپای دیگه، من نرفتم، من هم یک دقیقه شیشتم، خوراکی های من خوردم، میوه من خوردم و آمدم. من به گپ شما گوش دادم و نرفتم سر و تپای دیگه.
آفرین بچه خندم، خوب کاری کردی که نرفتی. تشکر که بگپایم گوش دادی بچه خندم. حالی هم که بازی و تفریح و ساتیریت خلاص شده، برو کارخانگیت هم نشتکو بچیم.
بچشم، راستی مادر جان حبیبه کجاست؟
حبیبه رفته خانه خورخوندیش، میه تا یک نیم ساعت دیگه.
من برم در اتاقم که دوتا رسم دارم و باید اونا رو رسم کنم. شما کار ندارین؟ سودایی چیزی به کار ندارین؟
نه قند مادر، تو برو به کارهای خودت برس. خب دیگه من برم کم کم به کارهای خودم برسم. به نظرم که حبیبه است.
آمدم آمدم.
سلام مادر جان، خوب هستین؟
سلام دختر گلم. خب بیا داخل.
نه مادر جان ببخشی، من هم میام داخل، یک زحمت برتون داشتم. میشه از اتاق من مو قلم رنگ هایم بیارین؟ من باز نمیتونم کفشه من بکشم، باز بندشه بسته کنم. میفهمی یک زره؟
میفهمم میفهمم سخت است. اینال من میرم برات. میرم کجا ماندی؟
خب دستر تاقچه ماندکس مادر جان، ببخشین دیگه زحمت برتون دادم.
خیلی دست بچه، میرم بیارم.
اوه چقدر ایدم بنده شدم. قلم رنگ های به مادر جانی میاره، نشان میتونم به شاراکی ببینه بفهمه که مم قلم رنگ های مقبول دارم.
تنها اونیست که قلم رنگ داره. یک سر بر من میگه که نه سلکو چه قلم رنگ دارم، چه قصر من تهم میده. مادر جا پیدا کردی؟
دختر گلم اونجا نبود، جای دیگرم دیدم، خبری نبود از قلم رنگای تو. بخیالم که بهتر از خودت بیای و ببینی.
وای چقدر بد ناوقت شد. خب خیرش جنانی میر.
بیا دختر
کفشه نبکشم.
بابا این دختر به فکر کل اتاقش تیت کرده. به خاطر چی؟ به خاطری که نمیفهمه قلم رنگای خود کجا مانده. حالا کی باز حوصله داره که اینجا رو جمع جور کنه؟ ای خدا، بهتر است که با اتاقش دست نزنم و خودش بیایه و وسایل خود جمع جور کنه. من خواه نمیتونم که کل کارهای خانه رو انجام بتم. مانده میشه کمر ماخ. وی باز کی است که دروازه رو میزنه؟ کی است؟ سلام اسماعیل جان.
سلام خاله جان.
سلام جانم، بیا داخل.
نه تشکر، مزاحمتون نمیشم. ببخشین خاله جان.
جان
خب
چی شده اسماعیل جان؟ گپت بزن.
راستش میخواستم بگویم، یعنی چی دقیقا بگویم؟ یعنی خب یک خبر براتون داشتم.
تو چرا خبر خطا هستی اسماعیل؟ چه خبری؟ خب بگو بچم.
البته خبر که نیا، یک سوال داشتم، یعنی البته خب خبرم هست.
خب بگو چی شده اسماعیل جان؟ خیریت هست؟
راستش خاله جان میفهمین که ما، یعنی ما و همایون و هاشم خوب رفته بودیم سر تپه دیگه، میفهمیدین دیگه؟
بله خبر داشتم. چطور؟
خب راستش ما و هاشم رفتیم سر یک تپه دیگه. خب
خب میفهمم.
باز هرچی که همایون گفتیم نامد.
میفهمم میره. خب
چی؟ میفهمین از کجا؟
خب خودش برام گفت.
خودش؟ چطور خودش گفت؟
وا خب آمد خانه برام کل چیز قصه کرد.
راست میگین؟ یعنی حالی حمیدقه همایون کجاست؟
حمیدقه در اتاقش است، کارخانگیش نشته میکنه. بچه چرا پرسان میکنی؟
خانه است؟
ای بابا چی شده؟ تو چرا گریه میکنی اسماعیل؟
خانه جان من فکر کردم که از تپه افتیده و مرده.
گریه نکو جان خاله. اسماعیل جان مگه با خودت نگفته بود که میای خانه؟
نه خیلی این چیز به من نگفته بود. ما که پس آمدیم دیدیم که همایون نیست، تمام جایا رو پالیدیم. بسیار ترسیده بودم، نمیفهمیدم که چی کنم.
تو باز دسته ای بچه. جان خاله بیا داخل خانه، ما یک پیاله شربت برفتم که بخوری حالت بهتر شود.
تو ترسیدی اسماعیل جان؟
معلوم است که ترسیدم. من از کجا با خبر شدم که تو یک دفعه پس میری خانه تان؟ خب چرا به من چیزی نگفتی؟
خب معذرت میخوایم. حالی تشویش نکن، من حالم خوب است.
دیگه من باشم که امروی تو برم سر تپه یا جایی؟ با من خدا.
اه کجا رفتی اسماعیل؟ صبر کن، قا نکن. اسماعیل یک دقیقه صبر کن. ای بابا من که معذرت خواهی کردم کتش، چرا لیقه ناز میکنم؟ گمش کن.
کجا شد اسماعیل؟
رفت مادر جان، یعنی که قار کرد و رفت.
تو بس دست تو همایون، ای دیگه چی کاری بود که کدی و رفیقت پریشان ساختی؟ چرا وقتی که آمدی طرف خانه برش نگفتی، خبر ندادی؟
ای بابا من چی خبر مادر جان؟ گفتم حتما خودش میفهمه دیگه.
خب از کجا میفهمه؟ علم غیب خود نداره بیچاره.
حالی که پیش آمده دیگه.
بچه قندم همایون جان، حالی که پیش آمد دیگه جواب من نمیشه. من متوجه شدم که تو در بیشتر کارت اینه میرقم هستی.
چطور هستم مادر جان؟
جان مادر، ای تو که بی خبر از دیگرها، فقط فامیدگی خودت نشان میدی و به کسی چیزی نمیگی. مثلا من دیدم که تو قلم رنگای خوارت ورداشتی. خوار بیچاره تمام اتاق خودت تیتو پرک کرد که قلم رنگایش پیدا کنه. تو بدون خبر دادن و بدون اجازه خوارتون رو برداشته بودی. از همه بدتر او همه ناراحتی و استرس و غمی بود که به اسماعیل بیچاره دادی. او فکر میکرد که کدام اتفاق بر تو افتیده. آمده بود که به ما بگویه. اگه تو و سر تپه میرفتی، ما چون خانه یکی از رفیقایت و به ما هم چیز نمیگفتی و دمو اسنا اسماعیل هم آمده بود خبر گم شدن خودت میداد، تا آمدن تو میفهمی ما زارترق میشدم. بچه خندم، هر کاری میخوایی انجام بدی، هر جایی که میخوایی بری، حتما به دیگرا، مثلا به همراهات، به کلانترات، حتما خبر بدی جان مادر. میشه که کدام وقت کدام مشکلی چیزی برات پیش بیایه. به هر حال یک نفر باید باشه که از تو با خبری کنه و کمکت کنه. درست است بچه؟
بله مادر جان، گفتان درست است. از این بعد حتما کارم به شما خبر میتون.
آفرین بچه‌م. عالم، حتما از دوستت عذرخواهی کو.
بچه‌ش مادر جان، انالو به اسماعیل تلفن میکنم.
دوستای عزیزم، تشکر که امروز هم در کنار ما بودین. تا فردا، خدای خوب یار نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینه تو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
برای خطی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امروز و در این برنامه ابتدا پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهیم بود و بعد از آن میآموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پرسش های شما عزیزان را که به دست ما رسیده. شنونده محترمی پرسیدند این که میگویند خداوند نور است به چه معناست؟ دوست عزیز پرسیدند آیا ائمه اطهار به یقین رسیده بودند یا خیر؟ و آیا مردم بر خداوند حقی دارند که در دعاها آمده است؟ و خواهر محترمی هم از استاد محمدی خواستند تا کتابی درباره مسائل اعتقادی برایشان معرفی کنند. شما دوست عزیز شنونده که همینک میشنوید برنامه خودتان آینه حقیقت را. اگر سوالی دارید در حوزه دین و معارف اسلامی میتونید از طریق دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان سوال خود مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. شنونده محترمی پرسیدند این که میگویند خداوند نور است به چه معناست؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس محترم برنامه و میشنویم توضیحات ایشان را درباره سوال این دوست عزیز شنونده.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات و زحفظون. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه.
پس خونم که این الله نور و سماوات و الارض یعنی هستی عالم از خداست، نه اینکه خود خدا مثلا نور. حالا چه منظور از نور؟ نور فیزیکی باشه، چه منظور از نور؟ نور حقیقی باشه. منظور اینه که خداوند وجود حقیقی است، چون نور اصلا معنی وجوده. پس الله نور و سماوات و الارض یعنی هستی آسمان ها زمین از خداست و تنها خداست که وجودش وجود حقیقی است. بقیه موجودات وجودشون وجود ذاتی نیست، وجود غیری است، از خودشون نیست، وجود وابسته و فقری و ربطیه. نور و وجود و علم یک معنا میده، ستاش معنای یک معناست، مفهومش واژه هاش رو فهم میکنه ولی مثلاش در خارج یکیه. پس خدا نور است یعنی وجود حقیقی خداست، واجب الوجود خداست. میتونیم بگیم این خدا نور است مساوی است با خدا واجب الوجود است. خداوند هست، وجود حقیقی است. بقیه موجودات هیچ موجودی وجود حقیقی نیست. حالا چه اون حرفی که حکما گفتن که میگن واجب الوجود یکیست خدا باشه، بقیه موجودات ممکن الوجودن و فقر وجودشون وجود فقریه، وجودشون وجود وابسته است. چه عرفا که اصلا میگن جز خدا وجودی وجود نداره، عرفا میگن وجود فقط خداست، بقیه ذل وجودن، بقیه سایه وجودن، وجودی جز خدا نداریم. عرفا اینجوری میگن. حکما میگن نه، موجودات دیگه هم وجود دارن، منتها وجودشون وجود فقریه، وجود وابسته، وجود ممکنه، اما خدا وجودش وجود موجبه. هر دو این میشه که وجود حقیقی و وجود به ذات و واجب وجود به ذات خداست. معنای نور اینه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله وصایای نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین الورع. دومین وصیت اون بزرگوار ورع است. ورع یعنی اجتناب و پرهیز، که مراد پرهیز از گناه است، اجتناب از گناهان، که اساس قضیه هم همینه. کسانی که اهل معنویت و سلوک و معرفتن، توصیهشون به همه ماها اینه که در درجه اول انسان از گناه پرهیز کند، و الا به جا آوردن واجبات و مستحبات و این چیزها در حالی که با گناه همراه باشد اثر کمی دارد. اون چیزی که راه ضایع شدن و حبط شدن اعمال را میگیرد ترک گناهانه. لذا می‌فرمایند ورع، که در اون خطبه معروف شعبانیه هم هست که حضرت سوال کردن بعد از خطبه از پیغمبر که بهترین کارها در این ماه چیز، فرمود الورع و عن محارم الله. ولا تجتر علی خیانت ابدا. دنباله ورع را که ذکر میکنن میفرماین هرگز گستاخی خیانت را به خودت نده. معلوم میشود که ورع یعنی پرهیز از خیانت. خیانت هم فقط خیانتی در اموال مردم نیست، همه اونچه که در اختیار ماست امانت الهی است. خیانت چشم هست، خیانت دست هست، خیانت زبان هست، خیانت نیت هست، اینا همش خیانت. اگر ورع بر اعمال انسان و رفتار انسان حاکم باشد، هیچ خیانتی از انسان سر نخواهد زد، که همین خیانت‌های مربوط به جوارح و جوانه انسانه.
آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. شما همراه هستید با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از اینکه برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردید. میریم سراغ سوال بعدی که بعد از ما رسیده. شنونده عزیزی پرسیدند آیا ائمه اطهار علیهم السلام به یقین رسیده بودند یا خیر، و آیا مردم بر خداوند حقی دارند که در دعاها آمده است؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
در مورد سوال اول دو نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که یقین گاهی به معنای مرگه. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. انقدر خدا را عبادت کن تا مرگت فرا برسه، تا هنگام مرگ خدا را عبادت کن. این جاهد تفی سبیل الله مثلا حتی اتاک الیقین، یعنی تا هنگامی که زنده بودی در راه خدا جهاد کردی، هرگز از جهاد نایستادی تا زمانی که به شهادت رسیدی. نکته دوم این که یقین مراتبی داره. گرچه همه اهل بیت علیهم السلام و پیامبر اینها به مرتبه یقین رسیدن، اما یقین حد یقفی نداره بگیم که تموم شد دیگه. یعنی یک امر، یک خط نیست که بیمون خط رسیدن، بلکه درجاتی داره که درجاتش الی غیر النهایه ادامه داره. این دو نکته، هر دو نکته اینجا میتونه وجود داشته باشه. مثلا نکته اولش عرض کردم در قرآن در روایت